مصرفی نیست، بلکه یه سرمایه است که حفظ اون آینده‌ای روشن‌تر رو برای هممون رقم می‌زنه. هر تصمیم کوچیک ما توی مدیریت مصرف می‌تونه یه گام بزرگ در پاسداشت منابع این سرزمین و حتی تضمین آسایش نسل‌های آینده باشه. مسئولیتی که از خونه‌های ما آغاز میشه و ثمره اون به تمام جامعه ختم میشه. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده اثری باشید که با نگاهی آگاهانه به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نقش هر یک از ما در پاسداری این سرمایه ارزشمند میپردازه. در همین زمینه میشنویم کاری از سرکار خانم فاطمه نوابی، ایرانیار از چناران.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. صدای منو از چهارراه رهبری میشنوید، جایی که هر شب مردم با اتحاد و همدلی در تجمعات شبانه حضور پرشوری دارند و البته این همدلی ها رو در جامعه در صرفه‌جویی کردن هم میشه دید. حالا شما برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی چی کار میکنید؟ با گزارش من همراه باشید. خانم سلام، حالتون چطوره؟
سلام، الحمدلله ممنون.
شما برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی چی کار میکنید؟
من سعی میکنم به عنوان یه خانم خانه‌دار راهکارهای مختلفی استفاده کنم. مثلا برای صرفه‌جویی در مصرف برق سعی میکنم لامپ‌های اضافی همیشه خاموش باشه. وقتی از خونه خارج میشیم کل لامپا رو سعی میکنیم خاموش بکنیم. بعد سعی میکنم همزمان وسایل برقی رو با هم دیگه استفاده نکنیم، یا مثلا در ساعت‌های آخر شب از لباسشویی استفاده کنیم. از این جور کارا برای مصرف برق استفاده میکنیم. در مصرف برق صرفه‌جویی میشه و به فرزندانم هم توصیه میکنم حتما لامپ‌های اضافی خاموش باشه.
و برای مصرف آب چی کار میکنی؟
برای مصرف آب سعی میکنم که بچه ها که میرن حموم موقع استحمامشون میگم که زودتر خالشن، آب کمتری مصرف کنن، یا زمان استحمام که انتخاب میکنیم سعی میکنم تو صبح باشه تا فشار آب بیشتر باشه و هم زمان استحمام میاره پایین، هم آب کمتری مصرف میشه. یه کار دیگه هم که من تو خونه انجام میدم، زمانی که ظرفی رو میشونم که توش استفاده از مایع ظرفشویی نباشه، اون آبی که تو تش جمع میشه رو برای گلها استفاده میکنم.
خب صرفه‌جویی در مصرف انرژی بس آب و برق، در دوش ها برای مصرف آب استفاده میشه تو خونمون و ما خونمون رو معمولا اتاق که برق خاموشه رفت آمد می کنیم معمولا برای خوابه. و حالم که یک لامپ روشنونم شب، نهایتش میشه دوتا دیگه ساعتی که بیشتر از اون دیگه استفاده نمیشه. و وسایل های الکتریکی هم به همین صورت، مثلا ما ماشین لباسشویی شب دیگه روشن میشه، دیگه تو پیک ساعت ظهر استفاده نمیشه ماشین لباسشویی. و همین تو اتو وسایل پردستف معمولا تو ساعت پیک مصرف استفاده نمیشه، دیگه میره برای شب هوا خنکی. همین کولر هم که دیگه همین صورت دیگه، فقط همون چند ساعتی که هوا گرم میشه کولر روشنه و بعد هم خاموش میشه. و هم با دور کند برای صرفه‌جویی مصرف آب که سردوش های مخصوص آب رو اگر استفاده بکنید خودش حجم مصرف آب میاره پایین، خودش میشه صرفه‌جویی آب دیگه. شما هم تو آشپزخونه و هم تو حمام سردوش ها رو که استفاده میکنید خودش صرفه‌جویی میشه، خیلی کم میشه، سردوش به صورت دوشی هست.
من راهکار مختلفی دارم. مثلا برای مصرف برق میام سعی میکنم مثلا بخوام ساختمان بزرگی که مصرف زیادی هم داره به جایی که از اون استفاده کنم، خب میام اونو روی شعله کوچیک‌تر گاز میذارم که هم در واقع توی برق صرفه‌جویی بشه، هم تو بحث حتی مثلا روغنی که استفاده میکنم و اینا. برای مصرف آب مثلا بخوام از لباسشویی استفاده کنم، چند تیکه لباس رو نمیندازم و در واقع ماشین رو روشن کنم، نه میذارم اندازه کافی که لباس جمع بشه با هم دیگه سعی می‌کنم ماشین رو روشن کنم که هم در زمینه آب هم برق هر دو با هم صرفه‌جویی بشه.
معمولا برای مصرف برق سعی می‌کنیم که از لامپ‌های کم مصرف LED استفاده کنیم، برای مصرف آب هم سعی داریم که همیشه از سیرهای احلال تو خونه استفاده کنیم. در بحث قضیه گاز هم سعیمون این هستش که معمولا گاز از شعله ملایم استفاده بکنیم و برای کولرهای گازی هم سعی میکنیم که بیشتر استفاده نکنیم و از کولر آبی استفاده کنیم و این کولرهای آبی رو اولا رو دور کن میزنیم، در ثانی سعی میکنیم که در اوج مصرف خیلی زیاد از کولر استفاده نکنیم و همچنین شبها هم حتما کولرها خاموش هستن.
ما با همین صرفه‌جویی ها و همدلی هاست که میتونیم به همدیگه کمک کنیم و هوای همو داشته باشیم. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
اینجا جاییه که هر صدا یک روایت و هر لحظه سفر به گوشه ای از ایران زیباست.
سلام، میخوای صدای دوستانت رو از هر گوشه ایران بشنوی؟
با ایرانیاران همراه شو و تجربه ها، داستان ها و دیدگاه های مردم رو از نزدیک شنونده باش.
صدای شما هم میتونه قدرت شما برای بازگو کردن رویدادهای زندگی باشه.
با ما باش و صدات رو با همه ایران به اشتراک بگذار.
رادیو ایران، تصویر روشنی از روایت‌های زندگی در با ایرانیاران.
گاهی ارزشمندترین اتفاق‌ها همونایی هستن که بی صدا اتفاق می‌افتن. دستی که بی‌منت یاری می‌رسونه، قدمی که برای آسایش دیگری برداشته میشه و انسانی که مسئولیت رو بی اون که دیده بشه بردوش می‌کشه. شاید فرصت نکنیم هر روز از همه اونها قدردانی کنیم، اما همین که لحظه ای رو به یادشون باشیم، یعنی هنوز رشته مهربونی میون دلها گسسته نشده. این چند دقیقه رو با احترام به همه کسانی تقدیم میکنیم که بی ادعا سهم خودشون رو برای بهتر شدن فردای این سرزمین ادا میکنن، چرا که روشن‌ترین امیدها همیشه از دلهای انسانهای مسئول و مهربون آغاز میشه. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم سهم ما از این همراهی یادآوری ارزش همدلی، قدردانی و مهربانی بوده باشه. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمن حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است.
Thank you. دارم گفتا غمت سرایت گفتم که ماه من شو گفتا اگر برایم گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوب رویان این کار کم تر
همراهان صمیمی رادیو ایران، وقت بخیر میگیم به شما و ازتون دعوت میکنیم همچنان این شبکه رادیویی رو بشنوید. خدمتتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:10 خواهد بود. پرواز روح ماست به سوی خدا. توی این لحظات دعا بیایید با هم چند نیایش زیبا رو زمزمه کنیم. از خداوند بخوایم که ما رو در پناه خودش بگیره، اون چه رو که ما میطلبیم به قدرت خودش برآورده کنه و از اون چه که میترسیم ما رو به جوار عزت خودش پناه بده. از خدا میخواییم که بر محمد و آلش درود بفرسته و آبروی ما رو هرگز نریزه. خدایا ما رو به غیر خودت وابسته نکن. خدایا مدت عمر ما رو با عفو خودت به پایان ببر و آرزوی ما رو در امید رحمتت به تحقق برسون. راه‌های رسیدن به خدا زیاده، اما این که با خلوص قلب از خداوند چیزی رو بخوایم باید محقق بشه تا ما به سرمنزل مقصود برسیم. آمین یا رب العالمین.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
خدایا قصه وکالت را زیاد شنیدم، اما قصه وکیلی چون تو را نه. تو که وکیل باشی همه حقها گرفتنیست. پرونده‌ای که تو وکیلش باشی قصه‌اش ستودنیست. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. مهربان خدای خوب همه لحظه های من، سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی به شما بیدار دلان درگاه اجابت و استجابت. سلام بر شما یاران روشن ضمیر در به افق آفتاب. باز هم ظهری دیگه از راه رسید تا در قرار بندگی امروز هم در کنار هم باشیم. دلها بی قرار پرکشیدن به آسمان امن اجابت است. الهی جز نام تو بر زبان نیاید هرگز، جز یاد تو در خیال نگنجد هرگز، جز نقش تو در نظر نیامد ما را، غیر از تو سخن میان نیاید هرگز. الهی حجابی بین ما و خودت قرار مده، موانع نزدیک شدنمان به خودت را از پیش پایمان بردار و بر دلمان لباس عفت و پاک دامنی بپوشان که حجابی زیبنده تر از آن نیست. دوستان، به گواه تاریخ امروز سال روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. به همین مناسبت در برنامه به افق آفتاب امروز قصد داریم با شما درباره جایگاه عفاف و حجاب در قرآن کریم صحبت کنیم، چنانچه حجاب در تمامی ادیان الهی به گونه‌های مختلف ذکر و تأکید شده. دعوت میکنم تا پایان در کنار ما باشید و امروز به این سؤال ما پاسخ بفرمایید که از نظر شما چه حجاب‌هایی بر همه ما واجب و ستودنی است. سامانه پیامکی ما به شماره 3900 در اختیار شماست. متشکرم. حجاب در لغت به معنای مانع و چیزیه که بین دو چیز جدایی میندازه. شاید جالب باشه بدونید که به پرده حائل بین قفسه سینه و شکم حجاب حاجز گفته میشه. اما بیشترین معنی حجاب در ذهن ما به حجاب و پوشش زنان خلاصه میشه. در کتاب لسان العرب چنین آمده است: حجاب یعنی پوشش و زن محجوب یعنی زنی که با پوششی پوشیده شده باشد.
غبار گرفته آینه قلبمو میگم، بدجوری غبار گرفته و هر روز چند نوبت باید غبار رو بیش کنم. غبار گرفته چهرم، غبار گرفته نگاهم، غبار گرفته ایمانم. چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پام شتاب میگیرم. زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازه.
حجاب زائیده فکر مذاهب نیست، زائیده فطرت انسان هاست. قبل از مذهبم بوده، اسلام آمده این رو تأکید کرده. این خیلی نکته مهم و دقیقی است. چقدر علمای ما، چقدر بزرگان ما، چقدر شخصیت های ما، خب همه شما عاشق ابی عبداللهید. دو تا نمونه من خدمت شما بگم. شب 11 محرم تو بیابانهای کربلا دخترک کوچک امام حسین، فاطمه صغرای گوشه ای افتاده، تشنه گرسنه، خوابش برده. عمه جان زینب کبرا اومد پیداش کرد، چون وظیفه داشت اینها رو جمع‌آوری کنه. تا اومد بالا سرش بیدارش کرد، چشما رو باز کرد، اول جمله‌ای که گفت صدا زد: عمتی هل اندک خرقتون استرو بها رأسی. عمه جان یه تکه پارچه داری بدی من سرمو بپوشونم نامحرم منو نبینه؟ مکلفم نبوده، بچه بوده. ببینید. و دوم، عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها بعد از این همه سختی 40 منزل سر بریده برادر در مقابلش، کربلا داغ پسر داغ برادر، شماتت مردم، با همه سختی ها وقتی وارد مجلس یزید شد در شام بعد از اون حوادث سخت، اول جمله‌ای که گفت، حتی نفرمود امام حسین رو کشتید، ما رو به اسارت گرفتید، اول اعتراضی که کرد به یزید گفت امن العدل یبن ابن الطلقا تخدیرك حرائرك و عماءك. آیا این عدالت یزید زنهای تو پشت پرده باشن، پوشش داشته باشن؟ دختران رسول خدا رو آوردی مقابل چشم نامحرم؟ اول اعتراضی که کرد رو موضوع حجاب بود، رو موضوع پوشش بود. مادرای من و شما، مادر بزرگای من و شما از پشت بام به پشت بام میرفتن برای حفظ حجاب، تو کوچه نیان اون مأموری که تو همین قم و جاهای دیگه بودن. خب اینا تلاش شده، زحمت کشیده شده. ما نباید بعد از انقلابی که برای حجاب کردیم، برای دین کردیم، برای نماز، ما اینو گفتیم دیگه، ما می‌خواستیم دینمون رشد پیدا کنه، والا راحتی که مردم داشتن زندگیشون رو می‌کردن. تازه مراکز فساد و شراب و اینا هم در اختیارشون بود. مردم وقتی ریختن به خیابون 98% به جمهوری اسلامی رای دادن اسلام پیاده بشه.
فیت علی الحسن العبقا فالورد تطوع وعتنقا حسن یا رب أولاد الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقه سبقا صيت على الحسن العبقى فالورد تطوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
در ادامه برنامه دعوت میکنم با جناب استاد سید رضا واجدی، کارشناس مسائل فرهنگی و دینی، همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. یکی از وظایف مؤمنین و مؤمنات، هم مردان مؤمن و هم زنهای مؤمنه، حفظ پوشش و حجاب هست که در قرآن بسیار به اون تأکید شده است. و همطور که قبلا از شد، خداوند هر تکلیفی که بر ما صادر میکند، زمینه اجرای اون تکلیف رو در وجود ما قرار داده است. به عنوان مثال در بحث حجاب و پوشش، چیزی به نام عفت و پاکدامنی و حیا جز فطرت ما هست. بدون این هر چیزی که فطری شد، اجرای آن مشکل نخواهد بود. مثلا وقتی در وجود ما وحدت ایجاد کرده است و ما نسبت به سرنوشت دیگران حساسیم، نسبت به سختی و مشکلات دیگران حساسیم و رنج بریم، در بیرون هم دستور به تعاون و وحدت داده است. و اگر در درون ما این میل به یگانگی و وحدت نبود، در بیرون این تکلیف مشکل بود. بنابراین این چیزی به نام حیا، چیزی به نام پاکدامنی و عفت باعث می شد که تکلیف این حجاب و پوشش بر ما آسان باشد. هرچند ممکن است مثل خیلی از مسائل که انسان به مرور زمان این اصل فطری رو فراموش میکند و این به عنوان یک این تکلیف به عنوان یک کار شاقی بر انسان مطرح شد، ولی حقیقتش از ابتدا چنین است که خداوند هر حکمی رو که صادر میکند، زمینه اجرای اون حکم رو حتی با نشاط و علاقه در ما فراهم کردن. خب یکی از اونا بحث پوشش هست. آیا واقعا پوشش برای ما سخت است و حیا و حفظ حیا و پاکدامنی مشکل است، یا نه رعایت نکردن اینها با فطرت ناهماهنگ است؟ در یه جا قرآن فرماد که این حفظ حجاب در حقیقت باعث معرفی شخصیت انسان می شود. یدنین علیهن من جلابی بهن ذالکه ادنا یعرفن. یعرفن اینجا به عنوان اینکه به بزرگی انسان شناخته می شود، ولا یعزین، و انسان اذیت نمی شود. و وقتی انسان از حریم خودش دفاع کرد، وقتی انسان خودش مراقب پاکدامنی خودش شد، دیگران هم حق ورود به این مرز رو ندارن. ولی وقتی انسان با علائمی چه از نظر پوشش و لباس‌های آنچنانی استفاده کرد، دیگران وارد مرز انسان میشد و بالاخره زندگی با مشکلات روبرو میشن. لذا از نظر قرآن این پوشش باعث عزت و افتخار انسان میشد و هیچ وقت این پوشش با توجه به این نکته که هماهنگ است با پاکدامنی انسان، با حیای فطری انسان، این ناهماهنگ نیست و سخت نیست و تکلیف مالایوتاق به انسان محسوب نمیشود. در جای دیگه قرآن هم به مردان مؤمن هم به زنان مؤمنه این دست